ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 5 دی ماه 1399 برابر با 25 دسامبر 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروساد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از بختاش خمسه بود.
درود شنونده گرامی. بر اساس گزارش‌ها کامران قادری و مسعود مصاحب، دو زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در زندان اوین به کرونا مبتلا شدند. حساب کاربری توییتری حامی آنان در ایران اطلاع داده است که تصویربرداری سی تی اسکن در کلینیکی در تهران وجود بیماری کرونا را در مسعود مصاحب تایید کرده است. او پس از تصویربرداری به بهداری اوین منتقل شده و قرار است 14 روز در آنجا در قرنطینه باشد. بر اساس همین گزارش کامران قادری نیز از حدود 2 هفته پیش دچار علائم کرونا شده، اما آزمایش کرونا در مورد او انجام نشده و برخی علائم بیماری همچنان با او همراه است. مسعود مصاحب بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی و دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش بهمن سال 97 در سفر به همراه هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد. کامران قادری فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز در 13 دی 1394 هنگام ورود به فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد. هر دوی آنان به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شدند. عفو بین الملل بارها خواستار آزادی آنها شده است. انجمن رسانه‌های دیپلماتیک فرانسه جایزه سال 2020 خود را به ارشاد علیجانی، همکار بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، اعطا کرده است. این جایزه برای تهیه گزارش تحقیقی ویدیویی درباره اعتراضات آبان ماه 98 به وی تعلق گرفت. به گزارش رادیو فرانسه ارشاد علیجانی، این گزارش تحقیقی را با بررسی بیش از 750 تصویر و ویدیو از تظاهرات و تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان فراهم آورده است. این اسناد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و انتظامی با استفاده از سلاح‌های گرم و در برخی موارد سنگین مانند دوشکا و تیربار به سوی معترضان به شکل هدفمند شلیک کردند. به گزارش رویترز، در سرکوب خشن اعتراضات سراسری آبان 98 1500 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل نیز اسناد مرگ دست کم 304 تن را گرد آورده است. جایزه انجمن رسانه‌های دیپلماتیک فرانسه در مراسم ویژه‌ای با حضور وزیر امور خارجه در محل آن وزارتخانه به برنده سال اعطا می‌شود. مصطفی نیلی، وکیل عبدالحمید میر بلوچزهی، در توییترش از انتقال موکل خود از بند عمومی و خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام او اطلاع داده است. مصطفی نیلی، وکیل مدافع عبدالحمید میر بلوچزهی، نوشته اعاده دادرسی موکلش از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و منتظر ارجاع آن به شعبه است، ولی خانواده‌اش اطلاع دادند که وی از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده است. مصطفی نیلی با اشاره به اینکه خانواده موکلش از اجرای حکم اعدام او نگرانند، از مقامات قضایی خواسته در صورت صحت گزارش‌ها اجرای حکم را متوقف کنند. سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که آقای میر بلوچزهی، زندانی سیاسی زندان مرکزی زاهدان، به مکان نامعلومی منتقل شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بختاش خمسه‌پور شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکاران هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن.
و
روایت دستین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی در مستند غیررسمی. آیت الله خامنه‌ای میگوید دولت آینده را باید یک جوان حزب اللهی در دست بگیرد.
شاید مهمترین بخش ما همین باشه. تاکید میکنه که یعنی خود آقای خامنه‌ای یا دیگر بخش‌های نظام کاری نمیتونن انجام بدن. اگر بخواد جوان بیاد و به اصطلاح باعث یک شادابی بشه و رشدی بشه و حل مشکلات، حتما یک رئیس جمهور جوان حزب اللهی.
دبیر کل اتحادیه عرب میگوید ایران و ترکیه با قلدری در منطقه دنبال احیای امپراتوری خود هستند.
کشورهای عربی میگن این 22 کشور تا حالا ملک تلق جهان عرب بوده و اصولا کشورهای دیگه اون هم با ایدئولوژی که دولت ترکیه داره، یعنی حمایت از اخوان المسلمین و ایدئولوژی اسلام شیعی که ایران داره، اینها همه به نوعی خطرهایی برای این کشورها به شمار میرن.
مقام‌های دولتی ایران می‌گویند بیش از 5000 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید قرار دارند. پخش مستندی به نام غیررسمی که در روزهای اخیر از سوی شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران به صورت هماهنگ انجام گرفته، با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در این مستند ویدیوهای دستچین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از اقشار جامعه از جمله اهالی فرهنگ و هنر نمایش داده میشه که تلاش دارد علی خامنه‌ای را فردی انتقادپذیر و آگاه به مشکلات کشور نشان دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
در حرکتی هماهنگ شماری از کانال‌های تلگرامی و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران و همچنین شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی از روز پنجشنبه 4 دی ماه اقدام به پخش ویدیوهای دیدارهای گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از اهالی فرهنگ و هنر کردند که در آن میهمانان حاضر با بیان انتقادهای نرم از برخی از مشکلات فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور گلایه می‌کنند و در ادامه برخی از این انتقادها با تایید و پذیرفتن آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی روبرو می شود. همچنین واکنش های دیگری در قالب صمیمیت و حتی شوخی هایی از سوی علی خامنه‌ای در قبال برخی اظهارات حاضران این مراسم ها نمایش داده می شود. در بخشی از این مستند که به نام غیر رسمی نامگذاری شده، محمد حسین حقیقی کارگردان سینما درباره مشکلات موجود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی گلایه هایی مطرح کرد که علی خامنه‌ای به آن این چنین پاسخ داد.
شما خیال میکنید که همه میاد پیش من میگن آقا به به چه چه؟ نه آقا، بنده بیشترین گزارش، اولا من خیلی میخونم، اینو شما بدون، گزارش میخونم، گزارش های مردمی رو میخونم هر روز، نه گاهی، غیر از گزارش رسمی و دولتی و بلان، گزارش های مردمی از روشنفکر، از نمیدونم همه جور میخونم. خیلی از این گزارش ها گزارش های انتقادی است. ما هم دنبال میکنیم، ما هم اینجور نیستش که، یعنی بنده اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهن اون بوده زندگی میکنیم. نه.
در این مستند حسن برزیده دیگر کارگردان سینمای ایران درباره آنچه عملی نشدن شعارهای اولیه انقلاب خواند سخنانی مطرح کرد.
به نظر میرسه به تدریج داریم دور میشیم. همه اون شعارهایی که اول انقلاب بود، اواسط انقلاب بود، حتی تا دهه گذشته، اتفاقاتی داره میفته که ما رو نگران میکنه و از فضای مجازی گرفته تا اتفاقاتی که حالا کم و بیش قطعا شما در جریانی، یعنی هر روز یک سندی رو میشه، یک ماجرای مطرح میشه که توی مردم پخش میشه، هیچ کس بهش هیچ پاسخی نمیده. ما خودمونو بی نیاز حس کردیم به نظرم، از شاید جسارت باشه ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم. به حضرت عالی میخوام خطاب به شما بگم، میگم این فرصت ممکنه هیچ وقت نصیب من نشه، چون ما پشت سر شما نق و نق میکنیم، میخوام حضورنا عرض کنیم. به نظر میرسه شما به عنوان رهبر انقلاب و بزرگی که قرار هست همه به تأثیر از شما حرکت بکنیم، گاهی آدم هایی که به شما نزدیکن یا محافلی که تشکیل میشه و شما حضور دارین یک چهره مشخص دارن، همه مردم نیستن. اون چیزی که به لحاظ عاطفی، به لحاظ حسی از جامعه گرفتم و دارم خدمتتون عرض می‌کنم، مردم دوست دارن گاهی شما رو حتی توی جمعی ببینن که خانم‌هاش ممکنه حجاب خیلی مثلا آنچنانی هم نداشته باشن. من خودم بعضی وقتا حس نمی‌کنم شما برای تک تک ما دلسوزین. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم. دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. اینکه همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس القا نمیشه.
در بخشای دیگری از این مستند که به نظر میرسد انتخاب تصاویر و تدوین آن با برنامه و دقت بالایی صورت گرفته است، تلاش دارد تا از رهبر جمهوری اسلامی فردی انتقادپذیر، آگاه به مشکلات جاری کشور و حتی بعضن شوخ‌طبع به نمایش بگذارد. انتشار این مستند از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت با واکنش منتقدان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. شماری از این منتقدان هدف از انتشار این ویدیوها را نشان دادن هوشیاری و سلامت فیزیکی علی خامنه‌ای و مبرا دانستن او از شبکه فساد و سرکوب بیان کردند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد در توییتی پخش مستند غیر رسمی را نشانه رابطه عاطفی آیت الله خامنه‌ای با اهالی فرهنگ و هنر و طرح نقدها بدون ملاحظه توصیف کرده و افسوده که انتشار این مستند به گفته او معاندان انقلاب را درباره محبوبیت رهبر جمهوری اسلامی کیش و مات ساخت. اما برخلاف این ادعا، آنچه در نگاه اول از این ویدیوهای دستچین شده به همراه پاسخهای گلچین شده ی رهبر جمهوری اسلامی برداشت می شود، تفاوت آشکار در صحنه میدانی رویدادهای جاری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران با سخنان و ادعاهای روشنفکرانه رهبر جمهوری اسلامی در این مستند است. به نظر می رسد انتخاب زمان انتشار این مستند نیست که در تمامی پلتفرم‌های اطلاع رسانی و با هماهنگی کامل رسانه‌های حکومتی انجام گرفته، بیانگر اجرای برنامه هماهنگ از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت برای نشان دادن چهره مهربان و انتقادپذیر از رهبر جمهوری اسلامی است که دست کم در یکی دو سال گذشته چهره او با مجموعه ای از فسادهای گسترده دستگاه حکومتی، بحران اقتصادی و اعدام مخالفان به شدت مخدوش شده است. در همین حال در ماهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی درباره وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای نیز مطرح شده که شماری از نزدیکان او از جمله مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبری آن را رد کردند. از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، علی خامنه‌ای تنها در چند جلسه محدود دیدار حضوری داشته است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره روایت دستچین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی در مستند غیر رسمی. در ادامه دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو هم درباره همین مستند بشنوید.
بعد من سازندگان به دنبال همون حسی هستن که آقای خامنه‌ای همیشه سعی میکنه در دیدار با افرادی که خودیش محسوب نمیشن اونها رو غافلگیر کنه و یه چهره متفاوتی رو خودش نشون بده. این بار سازندگان خواستن این اراده شخصی آقای خامنه‌ای رو در سطحی وسیع‌تر به جامعه نشون بدن که برخلاف حالا اون تصوری که منتقدان و مخالفان و غیره دارن، آقای خامنه‌ای فردی هست خیلی صمیمی، به اصطلاح مهربان، با قدرت تحمل بالا در برابر انتقادات و اعتراضات و در عین حال هم مشرف و مطلع به مشکلات کشور. دایه این رو نداره که بگه عملکرد نظام عاری از اشتباه هست، خطها رو درش می‌بینه، ولی اون پیام اصلی آقای خامنه‌ای این هستش که باف و ساختار نظام درسته، در مسیر درست تاریخ داره حرکت میکنه، رسالت مبارزه با دنیای به زعم اون باطل و ناپاک که با حاکمیت سرمایه‌داری همراه هست و بر عهده داره و برای این رسالت مقدس باید سختی ها رو تحمل کرد و مشکلات رو هم از دوش خودش بر میداره، هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نمیکنه، تلبیهن به طنز و شوخی هم میگه ما میگیم مسئولان، ولی اگر گوش کنه این رو هم باوره در بسطلا لفافه هر پاش میزنه و همونجا میرسه که آقای قرار داره که و میگه که مسائل اگر بخواد مشکلات حل بشه به خود اون افراد دیگه شما باید تلاش بکنید. یعنی این مسئولیت خرابی مشکلات رو از عهده خودش و حتی کارگزاران ارشد و حاکمیت خارج رو بودش مردم میاندازه و به نوعی هم همراهی میکنه که مثلا قبول داره که به حال جای خطا هستش.
آقای افشار، با وجود این برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که این مستند بیش از همه چیز نشون دهنده تفاوت نظر و عمل مدیران جمهوری اسلامی با رهبر جمهوری اسلامیه.
بله، این خب به هر جنبه تبلیغاتی میخوان اونا استفاده بکنن، ولی خب این گونه نیست. یعنی اتفاقا این فیلم ها برخلاف تصور سازندگان و طراحانش نشون میده که همین نوع برخورد آقای خامنه ای که مسئولیتی رو قبول نمیکنه در حالی که اکثریت اختیارات منابع قدرت و ثروت کشور در دستش هست، همین وضعیت برای دیگر مسئولان هم هست، همین دوگانگی وجود داره. و حالا به هر صورت این فیلم هم که فیلم های گزینشی هست، کسی دقیقا نمیدونه نوع زندگی آقای خامنه ای چه هست و ادعاهایی که به رفتار و دیدگاهاش مطرحه چی هست، ولی آن چیزی که آقای خامنه چهره که خودش اینجا بروز میده با 31 سال رهبری ایشون کاملا دو دنیای متفاوت و متضاد هست و همینجا هم این دوگانگی و نفاق خودش رو نشون میده که البته به نظر من پخش این فیلم در این زمان رو هم نمیشه بی ارتباط دونست با سخنان انتقادی روشنگرانه آیت الله محمود امجد و آن چیزی که به زعم برخی از طرفداران آقای خامنه ای و نزدیکانش از درون حوزه های علمیه در آنتی تز رو برای تز رهبری آقای خامنه ای مطرح میکنن. به نظر من در برابر اون حمله و گسترش نسبی موج انتقادات و اعتراضات در بخش های مختلف جامعه نسبت به آقای خامنه ای و اینکه اون رو مسئول اصلی عملکرد نظام میدونن باعث شده که چه بسا چنین فیلمی شتاب زده پخش.
برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی میگن که یعنی انتقاد میکنن به صدا و سیما که در طول این سالها به رهبر جمهوری اسلامی جفا شده، چون ساده زیستیش رو نشون نداده، چون نشان نداده که رهبر هم انتقاد پذیر، حرفای مخالفان رو میشنوه و حتی میگن اگر رهبر جمهوری اسلامی سانسور نمیشد از سمت صدا و سیما، بخش زیاد از اقشار جامعه جذب ایشون هم میشدن.
خب این از اون ادعاهای به اصطلاح غیر قابل قبول هست و یک نوع برخورد پوپولیستی و عوام فریبانه دیده میشه. اولا همه کسانی که حداقل اطلاع با نوع کار آقای خامنه‌ای دارن و شبانه بیتش فعالیت میکنه میدونن هیچ فیلمی، هیچ عکس و هیچ گزارشی از صحبت‌ها، دیدارهای خامنه‌ای بدون نظر موافق خودشون بیرون نمیره. نه صدا و سیما و نه هیچ کدوم دیگر رسانه‌های دیگه چنین اختیاری ندارن، سیاست‌گذار نیستن. شخص خود آقای خامنه‌ای تصمیم می‌گیره در چه زمانی چه عکسی، چه فیلمی و چه صحبتی ازشون منتشر بشه و بسیار هم نسبت به فیلم و عکس حساسیت داره. اما کسانی که این حرفا رو مطرح می‌کنن تو واقع صدا و سیما همه این سال‌ها مبلغ نظرات آقای خامنه‌ای منصوبانش بوده و این حجم از فلاکت و ظلم و سرکوب و تبعیض در کشور محصول عملکرد آقای خامنه‌ای و منصوبانش بوده که بخشای اصلی قدرت رو در دست داشتن. بنابراین این برخوردها بیشتر که برخوردهای فریبکارانه هست و به نظر من بیشتر ضعف آقای خامنه‌ای و نزدیکانش.
آقای افشاری، در این مستند رهبر جمهوری اسلامی به نوعی خواهان تشکیل یک دولت جوان حزب‌اللهی در آینده است.
بله، به نظر من شاید مهمترین بخش فیلم ها همین باشه که باز تاکید میکنه که یعنی خود آقای خامنه ای یا دیگر بخش های نظام کاری نمیتونن انجام بدن. اگر بخواد جوان بیاد و به اصطلاح باعث یک شادابی بشه و رشدی بشه به حل مشکلات، حتما یک رئیس جمهور جوان حزب اللهی. خب اصلا این حزب اللهی مد نظر آقای خامنه ای که البته به نظر من معنی واقعی کلمش اسم خاصش بذارن کنار، به اصطلاح حزب شیطانی بوده واقعا، همین اوضاع خرابی است که هست و قطعا وضعیت بدتر هم میشه، بهتر نمیشه. ولی این هم باز جالب بود که با این آدرسی که داده شد حزب اللهی و جوان، به تبع منتظر یک چهره جدید بود که مورد نظر نظام هست برای در دست گرفتن سکان ریاست دولت در بعد از انتخابات 2014.
روایت دستچین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی در مستند غیررسمی دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو در همین زمینه میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. الان هم تعدادی از پیام های شما شنوندگان آماده است که میشنویم.
ما برای ساختن این کشور دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه به آرمان‌های امام راحل و آقای خامنه‌ای و جنتی در حال ارتحال و ارزش‌های صدر اسلام برگردیم، یا اینکه قبول کنیم همه اینا خرافات و چرندیات هست، بریزیم دور، تمام آموخته‌هامون رو دوباره باز نگری کنیم و باز آموزی کنیم و کشور رو بسازیم. راه دیگه‌ای وجود نداره. یه سوال دارم من که برام حل نشده که آیا غمگین بودن و گریه زاری کردن آیا شیطان دوست داره یا اینکه خدا؟ و اینکه آیا این دینی که رقص توش مذموم هست و اگه کسی برقصه باید از کار بیکار بشه یا دستگیر بشه به زندان بیفته، این دین شیطان هست و یا دینیه که خدای احتمالی فرستاده باشه؟
اگه یه کارمندی توی اداره یه ذره خوشحال بشه برقصه اخراج میشه، ولی اگه یه قرآن خون به یه بچه تجاوز کنه، یه نماینده مجلس تجاوز کنه، هیچ مشکلی نداره.
مقام های وزارت بهداشت از روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا سخن میگویند، اما با وجود این وضعیت را بسیار شکننده توصیف میکنند. از سوی دیگر بحث در فضاهای عمومی در مورد لزوم تهیه واکسن از سوی دولت بسیار پرهیجان و در این حال با نگرانی دنبال می شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد میردامادی.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 205 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی و 243 شهرستان در وضعیت زرد هستند و این نشان از روندی کاهشی در ابتلا به ویروس کرونا در کشور دارد. علیرضا رئیسی تأکید کرد که اجرای محدودیت‌ها و مراعات دستورالعمل‌ها از سوی مردم عامل اصلی در این روند نزولی ابتلا به بیماری کووید 19 بوده است. نکته‌ای که پیام تبرسی، عضو ستاد علمی مبارزه با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران بر آن تأکید دارد و البته این وضعیت را شکننده توصیف می‌کند.
خوشبختانه الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که مقدار انتقال ویروس کاهش پیدا کرده تو ایران. حالا اینو ما بگیم که خود موجش مقدار اومده پایین یا محدودیت و مؤثر بوده، به هر حال الان بیماری در کشور ما در یک مرحله در واقع شعله‌بری نیست، ولی خیلی شکننده. ما یک موج دیگه‌ای خواهیم داشت، یک واقعیت موج خواهیم داشت، به خاطر اینکه به هر حال این ویروس پترنش سینوسیه و ما باید خودمون آماده بکنیم. ما تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که با رعایت نکات بهداشتی، رعایت محدودیت‌ها، زدن ماسک، نذاریم که این موج بعدی که میاد تبدیل به یه پیک دوباره ویرانگر مثل اون چیزی که تو مهرآبان اتفاق افتاده بود بشه.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 132 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و آمار رسمی قربانیان این ویروس در ایران به مرز 54500 نفر نزدیک شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که نزدیک به 5500 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در وضعیت شدید این بیماری قرار گرفته و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. آمارهای وزارت بهداشت ایران همواره از سوی برخی منابع از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی مورد تردید قرار گرفته و مسئولان این سازمان آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دانستند. اما آنچه این روزها در محافل عمومی صحبت از آن زیاد است و افکار عمومی را برانگیخته، موضوع تهیه واکسن کرونا از سوی دولت است. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هشتگ واکسن بخرید و واکسن کرونا مطالبه ملی بسیار پرطرفدار است، موضوعی که مشاور عالی وزیر بهداشت محمد اسماعیل اکبری هم در تلویزیون دولتی ایران بر آن انتقاد وارد کرد.
به چه حسابی اینجوری اومدن عقده شده تو ذهن مردم ما که اگر بریم پول بدیم واکسن فایزر رو بخریم نجات پیدا میکنه؟ دیدین که دولت ما رو محکوم کردن به این که بگه من میرم 20 میلیون میخرم. حتی بعضی از نزدیکان حوزه مدیریتی هم دلالی کردن.
در همین حال برخی محافل و مقام‌های حکومتی اصرار بر تولید واکسن در داخل ایران دارند و با خرید واکسن از خارج مخالفت می‌کنند. در واکنش به این موضوع، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با تأکید بر اینکه قرار نیست همه کشورها واکسن سازی داشته باشند، گفت کشور پیشرفته‌ای مانند فرانسه هم قدرت ساخت واکسن را ندارد، اما واکسن را از شرکت فایزر رزرو می کند. وی ادعای ساخت واکسن کرونا در ایران را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرد. علی امیر سوادکوهی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تلاش برای ساخت واکسن داخلی را اصرار بر شنا برخلاف جهت آب توصیف کرده است. نکته که عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به آن واکنش نشان داد و در صدای جمهوری اسلامی رادیو گفتگو با اشاره به آنچه جنبه امنیتی کرونا نامید این سخنان را خلاف منافع ملی دانست.
ممکنه یه نفر بگه که ما علل اصول نمیتوانیم، خب این اصلا خلاف منافع ملی ماست، مخصوصا این موضوع که ابعاد امنیتی هم داره. یعنی واقعا یه شبهه‌ای هست که حالا همین موضوع کرونا اصلا خودش ساخته یه دست بشر و مراکز بیوتروریسم هست یا نیست، خودی این الان به عنوان یک موضوع و سوژه داره بررسی میشه. پس بنابراین ما چون در موضعی هم هستیم که مخالفانی داریم، از اون طرف باید اتکای به داخل داشته باشیم، اصل اون حرف مغایر با منافع ملی ما هست.
پیام تبرسی یکی از متخصصانی که بر روند آزمایش روی نمونه های انسانی واکسن ایرانی نظارت دارد، روند تولید را زمان بر می داند و تأکید دارد که دولت باید به دنبال تهیه واکسن باشد.
واکسن کرونا ایرانی که خب باید مراحل تحقیقاتیش انجام بشه و بعد تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو بگیره و بعد در عموم مردم قابل استفاده باشه، خب این پروسه ایه که حتما 4 ماهی طول خواهد کشید. دولت باید به فکر واکسن باشه. اینه که ما تمام توجه رو جلب کنیم که ما تولید داخل مثلا 5-6 ماه دیگه، یک فرق قضیه هم باید بذاریم، ممکنه که این مطالعه به نتیجه نرسه. همونجوری که واکسن استرالیا به نتیجه نرسه. بنابراین ما باید بحثمون برای خرید واکسن از منابع معتبر یا تولید مشترک واکسن با جایی که میتونیم رو انجام بدیم.
در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفت مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق یک بانک صادر شده است. در این مرحله 200 میلیون یورو به گفته سخنگوی دولت اختصاص پیدا کرده و بانک مرکزی به هر میزان که لازم باشد منابع ارزی برای خرید واکسن کرونا را تأمین می کند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند. در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سؤالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمی خرند؟ باید واکسنی بخرند که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه. در غیر این صورت قابل قبول نیست.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنه. این حرفشان دروغ معز بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسن رو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در یک حمله راکتی اسرائیل در مرکز سوریه حداقل 6 شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن روز جمعه گفت حمله اسرائیل که در استان حما صورت گرفت، مخازن و تأسیسات تولید راکت متعلق به شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. بیشتر بشنوید دیدگاه علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو در همین زمین.
اهمیتش خیلی زیاد هست برای اینکه دو تا حمله صورت گرفته. یک حمله این صورت گرفته که بامداد امروز بوده در حوالی انبارها و مراکز تحقیقاتی موسوم به کارخانه های وزارت دفاع سوریه انجام گرفته. گویا اینجا مراکزی بوده که ایران داشته موشک تولید میکرده، کارخانه های موشکی بوده و در اختیار ارتش عراق میذاشته. یک حمله دیگری هم بوده که در نزدیکی المیادین انجام گرفته، ولی من فکر کنم اون حمله‌ای که به اون کارخانه موشکی ایران در یکی از پادگان‌های سوریه در نزدیکی ترتوس انجام گرفته خیلی خیلی مهم هست در شهر مسیاف و عده‌ای هم کشته شدن در اونجا، ولی همونطوری که گفتم مهمتر از این که تعداد کشته‌ها تعیین کننده این هست که به مراکز تهیه راکت و موشک حمله شده و این ادامه همون حرفی است که دو روز گذشته مقامات اسرائیلی گفتن که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که ایران در سوریه پا بگیره و امکانات نظامی پیدا کنه که برای ما خطر داشته باشه، برای امنیت ما. و ظاهرا این جا در شهر مسیاف نزدیک ترتوس و در استان حما خیلی خیلی مهم بوده که به هر حال اسرائیل گرچه اعتراف نکرده ولی همه تایید کردن، نزدیکی های خود دولت سوریه تایید کرده که از شهر طرابلس لبنان این عملات شروع شده و ما موفق شدیم بعضی از این موشک ها رو به اصطلاح خنثا کنیم، ولی در این حال تاییدی است بر این که این حمله ها صورت گرفته.
دیدگاه علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو میشنیدید درباره کشته شدن حداقل 6 شبه نظامی و انهدام مخازن و تاسیسات تولید موشک طی حملات اسرائیل در سوریه. اما دبیر کل اتحادیه عرب هم با متهم کردن ایران و عراق به قلدری منطقه‌ای میگوید که این دو کشور سودای احیای امپراتوری‌های گذشته خود را در منطقه کشورهای عربی دارند. بیشتر بشنوید دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب رو.
حالا شاید لفظ امپراتوری زیاد خود اغراق‌آمیز باشه، ولی واقعیت اینه که به خصوص از زمان جنگ آمریکا علیه عراق و بر کناری صدام حسین، سقوط صدام حسین و جای پایی که ایران باز کرد توی منطقه توی عراق، تا بگیریم بیایم جلو و به خصوص بعد از بهار عربی که هم ایران هم ترکیه در یه سری از کشورهای عربی دارای نفوذ شدن، دارای قدرت شدن، یارگیری کردند و به نوعی عامل مهمی در صحنه سیاسی این کشورها شدند، عملا این کشورهای عربی اصطلاح صحنه جنگ نیابتی، صحنه رقابت‌های نیروهایی شده که جهان عرب از نظر کشورهایی مثل عربستان و بصره اینا تعلق نداشتند. توی همین رابطه خب حرف آقای ابوالغیث درست تا حدودی، یعنی اینی که فرض کنید ایران در 4-5 کشور عربی به هر صورت صاحب نفوذ شده، ترکیه که تا قبل از بهار عربی آنچنان حضوری نداشت تو کشورهای دیگه، هم در رابطه با سقوط مبارک و پشتی بانی از اخوان المسلمین در مصر خیلی نسبا برآمد کرد و هنوز هم رابطه تیره‌ای داره با آقای السیسی در تونس، در لیبی، در ارتباطی که با قطر داره، حتی با سودان، اینها همه به نوعی ترکیه داره برای خودش یک نقشی استاتن قدرتمند منطقه‌ای قائل میشه و داره بازی میکنه. تو همین عرصه هاست که به هر صورت کشورهای عربی میگن این 22 کشور تا حالا ملک تلق جهان عرب بوده و اصولا کشورهای دیگه اون هم با ایدئولوژی که خب دولت ترکیه داره، یعنی حمایت از اخوان المسلمین و ایدئولوژی اسلام شیعی که ایران داره، اینها همه به نوعی خطرهایی برای این کشورها به شمار میاد.
آقای حسینی فرد، به هر حال دنیای عرب، جهان عرب شامل کشورهای زیادی میشه، جمعیت قابل توجهی دارن، ثروت قابل توجهی دارن، به هر حال نگاه خاصی هم اونها به اسلام دارن، اما دبیر کل اتحادیه عرب میگه که ایران و ترکیه میخوان ایدئولوژی اسلام سیاسی خودشون رو در کشورهای عربی دخالت بدن. آیا بیشتر از قدرت ایدئولوژی اسلام سیاسی ایران و ترکیه است یا از ضعف جهان عربه؟
هر دوشه در نظر بگیریم، به هر صورت نوعی از اسلام سیاسی و که ایران و ترکیه مثلا بهش تعلق دارن و دنبال میکنند، نوعی از انقلابیگریه، یعنی اون شاخه های نسبتاً پرجوش و خروشیه که در منطقه عمل کرده برخلاف فرض کنید ایدئولوژی سنتی، حتی نسبت به مثلا ایدئولوژی حاکم بر عربستان که وهابی ها هستند، هرچند که اونها هم به هر صورت سعی کردن از طریق گسترش وهابیت در منطقه به نوعی جای پای خودشون رو محکم کنن، ولی در قیاس با اون مثلا جنبه های انقلابی و شورشگری ایدئولوژی اخوان المسلمین و اسلام شیعی یه مقدار مثلا عقب هم یه محافظه کارترن. تو همین رابطه ما ببینیم که به هر صورت خود اصلا کمکی که کردن عربستان، امارات، اینها که اصولا رژیم آقای مرسی در مصر پا نگیره و هرچی زودتر سرنگون بشه، دعوایی که الان در لیبی جریان داره، ما میدونیم که خب امارات وایساده در برابر، در کنار آقای حفتر، در برابر دولت آقای سراج که از طرف ترکیه داره حمایت میشه، یا فرض کنید همین رابطه‌ای که ترکیه با قطر برقرار کرده. اصولا مشکل عربستان امارات اینها اینا اینه که میگن شما قطری‌ها دارن با این کارشون اخوان المسلمین و ایدئولوژی که ترکیه بهش تعلق داره رو حمایت میکنن. مجموعه ای از مسائل قدرت جویی هژمونی از یک طرف و اینی که خب نوعی از اسلام سیاسی هم که همه طرف‌ها دارن دنبال میکنن در این مسئله دخیله.
اما قاعدتا نه ایران و نه ترکیه اهداف مشترکی رو در جهان عرب دنبال نمیکنن.
درسته، در نظر بگیریم که به هر صورت ترک‌ها روی بخش اتفاقا چاد چی خورده براشون هم برای جهان عرب از این جهت هم ثقیل‌تر و حساس‌تر باشه که ترک‌ها روی بخش سنی جهان عرب هم میتونن نفوذ پیدا بکنن، میتونن اونها رو بیش از پیش به خودشون بکشونن، اونم بخشایی که اصولا ایرانی‌ها یا جمهوری اسلامی در موردشون در اینکه بتونه روشون مانور بده جلبشون بکنه خب مشکل داره با توجه به نوع خاصی از اسلامی که داره ایران دنبال میکنه. از این جهتش همونطور که گفته شد ترک ها برای اصطلاح جهان عرب برآمدی که کرده، خیزشی که برداشته الان بیش از پیش داره مشکل ساز میشه. ما در همین ماهای اخیر دیدیم که اصطلاح عربستان در کنار امارات و اردن و مصر نشستن و دارن استراتژی تنظیم میکنن که چجوری میشه که دولت سوریه، دولت آقای اسد رو با همین مختصاتش از زیر نفوذ ترکیه و ایران نجات بدن. حتی بحثایی در این رابطه در جریانه که برن با دولت جدید آمریکا بشینن صحبت بکنن، تحریم ها رو برداشتن بردارن از روی دوش دولت سوریه. یعنی توی همچین مختصاتی که هم در مورد عراق، هم در مورد سوریه، در مورد کشورهایی که به نوعی عرصه این حضور و نفوذ ایران و ترکیه هست، این کشورها دارن میرن که استراتژی تبدیل بکنن که چجوری میشه مقابله کرد و اینها رو از زیر نفوذ این دو کشور در آورد.
دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عید کریسمس امسال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رو هم بر اون داشت تا در پیام خود از ویروس همگیر کرونا به عنوان مهمترین بحران که روابط اجتماعی بشر رو تحت تاثیر قرار داده بگه و از دل آن به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند جنگ‌های گسترده در خاورمیانه راهی بزنه. با این همه او از آنها که عید کریسمس رو برگزار می‌کنند خواست و به برگزاری این سنت مؤمن بمانند. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
Voci in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diverse luci di speranza.
در زمانه تاریک و نامطمئن، روشنایی‌های امیدبخشی از اکتشافات پیرامون واکسن کرونا پدید آمده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در مراسم کریسمس امسال ویروس کرونا را موضوعی قرار داد تا بر وابستگی و پیوستگی زنجیره انسانی، چنان که در بنی آدم سعدی ظهور پیدا کرده، تاکید کند.
Non posso mettermi me stesso prima che gli altri, mettendo alle leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra.
دسترسی همگان به واکسن و پرهیز از خودمحوری در برابر ویروس کرونا. به تعبیر پاپ، همگان سوار بر یک کشتی هستیم. پیامی برای عصری بحرانزا، روزگاری که مراسم عید کریسمسش هم با همه عیدهای پیشین تفاوت دارد. تقریبا در بسیاری از کشورهای اروپایی جشن‌های کریسمس به دلیل شیوع دوباره موج تازه‌ای از ویروس کرونا لغو شدند. اغلب گروه‌های موسیقی کر برنامه‌های مربوط به این شب را از پیش با رعایت مقاول نامه‌های بهداشتی در قالبی کوچک بدون حضور شنوندگانشان ضبط کردند. همین محدودیت ها موجب شد تا پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، هم نتواند مانند سالهای گذشته با خیلی مشتاقانش چهره به چهره از فراز بالکن کلیسای بازیلیک سن پیترو حرف بزند. او که در جمع محدودی که ماسک بر چهره داشتند در سالن بندیکت کاخ اپوستولیک صحبت می کرد، از همه خاص برای آنهایی که از ویروس کرونا رنج می برند، خاص زنانی که قربانی خشونت خانگی شدند، دعا کنند. او تاکید کرد که واکسن کرونا باید برای همه به ویژه اقشار آسیب پذیر فراهم شود.
Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali di promuovere la cooperazione e non la concorrenza.
پاپ سران کشورها، شرکتها و سازمانهای بین‌المللی را در مسئله واکسن کرونا از رقابت کردن برحذر داشت و آنها را به رفاقت و تشویق روحیه همکاری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به غیر از مسئله کرونا نگاهی هم داشت به آنهایی که زیر سایه خشونت، جنگ و ترور آسیب دیدند. کودکانی که به آتش شعله های جنگ گرفتار آمدند. از یمن تا سوریه و عراق. کشورهایی که پاپ قصد دارد در ماه‌های آینده به آنها سفر کند. او همچنین نگرانی عمیقش را از وضعیت کنونی لبنان هم پنهان نگذاشت، کشوری که از وضعیت سیاسی و اقتصادی ناپایداری رنج می‌برد و چند ماه پیش شاهد انفجار مهیبی در یک انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. با وجود بحران برخاسته از ویروس همه‌گیر کرونا، جهان کریسمس امسال را در حال و هوای دیگری تجربه می‌کند. ویروسی که با محدودیت‌هایش هزاران تن از مؤمنان را از سفر به بیت لحم، مکان تولد پیامبر مسیحیان در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی باز داشته است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید درباره پیام فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان درباره عید کریسمس. اما هفتن از اعضای نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا در نامه‌ای به 6 مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا مراتب سپاس خود را از تصویب قطعنامه تازه پارلمان اروپا مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. این فعالان سیاسی از 4 کشور اروپایی در این نامه همچنین خواهان ایرانی آزاد، مستقل، صلح‌طلب و بدون جنگ افزار هسته‌ای شدند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
هفتن از اعضای نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا در آغاز نامه خود به نشست تازه پارلمان اروپا در بروکسل اشاره کرده که با اکثریت آرای 614 نماینده این مجلس بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر محکوم کرده. در این نامه خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا همچنین گفته شده: شما برگزیدگان کشورهای دموکراتیک و مردم سالار اروپا به دنیا نشان داده اید که دفاع از ارزش‌های انسانی همچنان ادامه دارد و ما که از حکومت توتالیتر و تمامیت‌خواه دینی در ایران به کشورهای اروپایی پناه آورده، این حرکت انسان دوستانه را ارج نهاده و مراتب سپاس خود را از پارلمان و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا ابراز می‌کنیم. درباره دیگر موارد این نامه سپاسگزاری از اتحادیه اروپا، انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک و یکی از اعضای این نهاد اینطور به رادیو فردا گفته:
ما نوشتیم از اتحادیه اروپا انتظار داریم در مبارزات دموکراتیک، لایق، یعنی جدای دین از دولت و مسائل حقوق بشری در کنار ملت ایران باشند و آزادی زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و لغو اعدام در ایران را در سرلوحه مذاکرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشان قرار دهند که خوشبختانه بعد از تصویب همین نامه دیدیم که اتحادیه اروپا مذاکرات اقتصادی خودشون رو با ظریف از طریق مجازی لغو کردن و به دولت ایران برای اعدام ها از جمله اعدام زم اعتراض کردن. ما به اروپاییان گفتیم که یه ایران آزاد، مستقل، ایرانی که روپای خودش وایسته، نمایندگانش نمایندگان واقعی مردم باشن، ایران صلح طلب که به دنبال جنگ در خاورمیانه و یمن و عراق و منطقه نباشه و برای سیاست‌های همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و تمام مردم دنیا باشه و سیاست‌های سلاح هسته‌ای و کنار بذاره، یه همچین ایرانی تضمین و تأمین کننده منافع مشترک تمام ملت‌های اروپا و جهان و به ویژه صلح در منطقه خاورمیانه و به نفع ملت ایران و اروپا خواهد بود.
آقای میرستاری یادآور شده در نامه سپاسگزاری از اتحادیه اروپا، نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک همچنین ابراز آمادگی کرده درباره مسائل ایران از نزدیک با اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. در 27 آذر ماه پارلمان اروپا قطعنامه شدید اللحنی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد که در آن موارد متعددی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آمده که از آن میان میتوان به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، صدور احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره کرد. بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر به زندان در حالی که مبتلا به ویروس کرونا بوده، اعدام روح الله زم و نوید افکاری، حکم اعدام علیه احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی و همچنین نام بیش از 10 زندانی دو تابعیتی در ایران از جمله مواردی است که در قطعنامه تازه پارلمان اروپا آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وعید پورستاد از شما تشکر میکنم که تا به این لحظه همراه ما بودید.